ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. آمریکا و بریتانیا نگرانی شدید خود را از موارد نقض حقوق بشر در قندهار ابراز می دارند. گزارش مفصل در این باره داریم و زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، با شدت گرفتن جنگ یک بار دیگر روی دست یافتن به توافق سیاسی تاکید می کند. گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی با آقای خلیلزاد را نیز در برنامه داریم که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می شنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا میگوید اگر افغانها به یک توافق سیاسی دست نیابند، امکان دارد کشور به یک جنگ دوامدار سرازیر شود. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در قطر با مقامهای اتحادیه اروپا ملاقات کرد. وزارت خارجه آمریکا پلانی را اعلام کرد که بر اساس آن هزارها افغان دیگر به این کشور انتقال داده خواهند شد و ازبکستان و روسیه تمرینات نظامی مشترکشان را در نزدیکی سرحدات افغانستان آغاز کردند. تفصیل اخبار. نماینده خاص آمریکا میگوید اگر افغانها به یک توافق سیاسی دست نیابند، امکان دارد کشور به یک جنگ دوامدار سرازیر شود. زلمه خلیلزاد در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که طرفین درگیر باید منافع ملی را ارجحیت دهند.
مذاکرات صلح که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد، پیشرفت لازم نکرده و دو طرف زیادتر توجهشان به حل نظامی شده. وقت دی رسیده که رهبرا به جایی که فکر کنه از رای جنگ این موضوع را حل کرده میتونن، مذاکرات جدیتر با سرعت بیشتر و رسیدن به یک موافقه را اولویت بدن.
آقای خلیلزاد می افزاید که ادامه جنگ جز وارد کردن تلفات و خسارات به افغانها کدام نتیجه نخواهد داشت و این اظهارات را در حال ابراز می دارد که جنگ در هرات، هلمند، قندهار و شمال دیگر از ولایات شدت گرفته است. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در قطر با مقامهای اتحادیه اروپا ملاقات کرده و از پیشبرد مذاکرات واقعی صلح اطمینان داده است. در اعلامیه‌ای که از سوی تیم مذاکراتی دولت افغانستان روز گذشته نشر شد، آمده است که عبدالسلام رحیمی، مشاور رئیس جمهور و اعضای دیگر این تیم، روز دوشنبه با انریک مورا، معاون اتحادیه اروپا، و توماس نیکلسن، نماینده خاص این اتحادیه برای افغانستان، ملاقات کردند که در آن از پیشرفت‌ها در مذاکرات معلومات داده شد. در اعلامیه گفته شده که اعضای ارشد اتحادیه اروپا حمایتشان را از دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان اعلام کردند. مذاکرات میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در سپتامبر سال گذشته در قطر آغاز شد، اما تا هنوز نتیجه قابل ملاحظه‌ای نداشته است. وزارت خارجه آمریکا پلان را اعلام کرد که بر اساس آن هزارها افغان دیگر هم که با آمریکایی‌ها در افغانستان کار کردند به این کشور انتقال داده خواهند شد. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که بر اساس این پلان جدید آن عده از کسان هم شامل این روند می‌شوند که در پروژه‌های تمویلی آمریکا، اداره‌های غیر دولتی و رسانه‌ها کار کردند. در یک بیانیه وزارت خارجه آمریکا که دیروز نشر شد، آمده است که با در نظر داشت تجدید حملات طالبان، حکومت آمریکا تلاش دارد که برای شمار از افغانهای خاص زمینه زندگی را در آمریکا به عنوان پناهنده فراهم کند. ازبکستان و روسیه تمرینات نظامی مشترکشان را در نزدیکی سرحدات با افغانستان آغاز کردند. این در حالی است که از تجدید ناامنی‌ها در نقاط مختلف افغانستان گزارش می‌شود. آژانس خبررسانی تاس روسیه به نقل از مقام‌های روسی خبر داد که این تمرینات نظامی 5 روزه که حدود 1,500 سرباز روسی و ازبکستانی در آن سهم دارند، روز گذشته در نزدیکی شهر حیرتان در شهرک ترمز ازبکستان آغاز شد. روسیه گفته که از این بیشتر سربازانش را برای اشتراک در یک تمرینات نظامی جداگانه با تاجیکستان خواهد فرستاد. در نتیجه ادامه آتش سوزی ها در جنوب ترکیه، از کشته شدن حداقل 8 تن هنوز خبر داده شده. آژانس میبخشین آتش سوزی در جنگل های ترکیه وارد هفتمین روز شد و شهرهای ساحلی را که در این وقت سال میزبان جهانگردانند متضرر ساخته است. باقر پاکدمیرلی وزیر جنگلات ترکیه روز گذشته گفت که تاکنون 125 مورد آتش سوزی را تحت کنترل درآوردند. او دلیل این آتش سوزی ها را گرمی زیاد و وزش تند باد خواند. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. سفارت‌های آمریکا و بریتانیا در کابل نگرانی شدیدشان را از آنچه نقص حقوق بشر از سوی گروه طالبان در قندار خوانده ابراز داشته میگویند که جنگجویان این گروه مرتکب قتل عام در ولسوالی سپین بولدک شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تازگی در گزارش گفت که طالبان در سپین بولدک دست به کشتار غیر نظامیان زدند، اما طالبان این اتهامات را رد می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سفارت های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در کابل در یک اعلامیه مشترک گفتند که گروه طالبان ده‌ها غیر نظامی را تا یک سلسله قتل های انتقام جویانه قتل عام کردند که به گفته این اعلامیه جرایم جنگی از سوی این گروه محسوب شده می تواند. این اعلامیه مشترک روز گذشته در پیوند به گزارش اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد کشتار جمعی غیر نظامیان در ولسوالی سپین بولدک قندار از سوی طالبان نشر شد. در اعلامیه مشترک سفارت‌های آمریکا و بریتانیا گفته شده که کشتار غیر نظامیان در سپین بولدک باید مورد بررسی قرار گرفته و آن هد از جنگجویان و قماندانان طالبان که مرتکب چنین جنایات شدند باید جوابدهی باشند، اما طالبان این اتهامات را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان این گروه در واکنش به اعلامیه مشترک سفارتخانه های آمریکا و بریتانیا شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
اول خود در سپین بولدک هم چون جرایم اصلا رخ نداده، هیچ واقعی را ما نداریم. پس اگر آمریکایی ها یا کدام کسی دیگر در این مورد تشویش دارن، واقعیت ها را باید پیگیری بکنن و بیان با منطقه بفرستنم و نهادهایی را که میخواین خواهن تحقیق بکنن.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هفتم اسد یافته هایش را در مورد آنچه پس از تصرف سپین بولدک از سوی طالبان در آنجا رخ داد نشر کرد و طالبان را مسئول کشتار غیر نظامیان خواند. در گزارش این کمیسیون آمده که طالبان در 23 سرطان ولسوالی مرزی سپین بولدک را تصرف کردند و بدون اعتنا و التزام به قواعد بشر دوستانه بین المللی به قتل و کشتار انتقام جویانه غیر نظامیان پرداختند. بر اساس گزارش ها پس از تصرف سپین بولدک از سوی طالبان، جنگجویان این گروه حدود 400 غیر نظامی را یا بازداشت و یا هم به قتل رساندند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش خود گفته که تا حال هویت 40 کشته شده غیر نظامی را شناسایی کرده، اما تاکید کرده که شمار کشته شده ها به مراتب بیشتر از این ارقام است.
در گزارش همکارم شنیدید که آمریکا و بریتانیا نگرانی شدید خود را از موارد نقض حقوق بشر در قندهار ابراز می‌دارند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا با شدت گرفتن جنگ و درگیری‌ها در افغانستان می‌گوید که به میان آمدن یک توافق سیاسی یگانه راه حل مشکل افغانستان است. وی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی افزود که طرفین باید سر یک فرمول نو برای تشکیل حکومت به توافق برسند. همکارم ظریف نظر در آغاز گفتگو از آقای خلیلزاد پرسیده که بعد از توافقنامه پارسال دوحه چرا خشونت در افغانستان افزایش یافت؟
بعد از موافقت امضایش برای یک مدت خشونت کم بود، اما در چند ماه گذشته مثل که شما فرمودین خشونت بسیار زیاد شده و دلیلش ایست که مذاکرات صلح که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت لازم نکرده و دو طرف زیادتر توجهشان به حل نظامی شده و سبب ازی زیاد خشونت که شما با اشاره کردین عدم پیشرفت سیاسی است در مذاکره. وقت دی رسیده که رهبرا به جایی که فکر کنند رای جنگ این موضوع را حل کرده میتونن، مذاکرات جدیتر با سرعت بیشتر و رسیدن به یک موافقه را اولویت بدن. یگانه راه حل مشکل افغانستان و ختم خشونت یک موافقه سیاسی است و غیر یک موافقه سیاسی افغانستان بدبختانه دچار یک جنگ دوامدار دیگه خواهد شد.
خب در این روزا اسماعیل خان یک بیانیه داشت، میگه امریکا تنها با طالبان باب مذاکره را باز کرد و برای آنها مشروعیت سیاسی داد و فعلا خیلی کشورها از طالبان حمایت میکند و منتقدای دیگر هم میره میگن که امریکا یکم که عجله کرد در مذاکرات با طالبان و شرایط اساسی از این که جنگ نکنن میگن او را درست مانده نتانستن سر یا قبولانده نتانستن به طرف طالبان. در این مورد نظر شما چی است؟
بسیار خوب می شد که اگر طالبا و حکومت افغانستان مستقیم با هم می ششتن سالا پیش و به یک موافقه سیاسی می رسیدن، اما چون این کار نشد و امریکا هم می خواست باز رسیدن به این نتیجه که افغانستان مشکلش یک حل نظامی نداره و با تغییراتی که در دنیا امریکا به نتیجه رسید که آمده و همچنان تغییر در مشکل تروریسم به این فیصله شد که ماندن قواش در افغانستان به نفع امریکا نیست و همچنان فکر کرد که بر از این که مذاکره بین افغان ها شروع شود یک راه حل سیاسی برای مشکل افغانستان به وجود بیاید، ضرورت به این بود که یک موافقه با طالبان اول صورت بگیره و اون موافقه صورت گرفت. حالا دروازه را واز شده، تقریبا 16-17 ماه است که دروازه واز شده برای مذاکره بین خود افغانها و این موقع امریکا با طالبان دروازه را واز کرد. حالا از این چانس که او موافقه به وجود آورد، افغانها، رهبرهای افغانها، چی رهبرهای طالب و چی رهبرهای حکومت باید استفاده کنند، کشور اول بگذارند به جایی که منفعت شخصی یا منفعت حزبی یا گروپی خود اول بگذارن، منفعت افغانستان کشور اول بگذارن و جنگ باید خاتمه بدن، چون جنگ راه حل نیست.
آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جلسه فوق‌العاده شورای ملی افغانستان گفت که یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم، انتخاب خود را کرده ایم، طالب و عامیانشان انتخاب خود را کنند. به این الفاظ اگر باشه امیدواری به خاطر میز مذاکره خود به خود کم نمیشه آقای خلیلزاد؟
بله، کف شما بجاست. فکر میکنم که هر دو طرف باید را بفهمن که رای حل نظامی وجود نداره در افغانستان. طالبا یک حقیقت هستن که حکومت اونا را از بین برده نمیتانه و افغانهای غیر طالب هم یک حقیقت است به شمول حکومت که طالبا نمیتانن یک حکومت را به زور به وجود بیارن که اکثر مردم افغانستان قبول کنن و دنیا هم او را قبول کنن و بتوان افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته شود، کمک به افغانستان شود. پس ضرورت به یک راه حل سیاسی است. امید جز موافقه امریکا و طالبان هم است که به اساس مذاکره یک حکومت جدید اسلامی در افغانستان ساخته میشه و کوشش هر دو طرف باید ای باشه که سر یک فرمول برای تشکیل حکومت نو در افغانستان صورت بگیره، چون طوری که پیشتر هم گفتم ختم جنگ تقاضای مردم است. اینا باید به مردم خود توجه کنن و دومی که راه حل نظامی وجود نداره، باید راه یک فرمول سیاسی روش موافقه شوه. غلطی و اشتباهی بعد از برآمدن قوای شوروی را تکرار نکنن. تو وقت هم بعد از یک موافقت کلان برآمدن قوای شوروی یک ناکامی کلان، یک جنگ داخلی جایش گرفت. کوشش دوباره تکرار نکنن.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان درباره شدت گرفتن جنگ و تلاش‌های صلح توضیح داد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می‌کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امیدواریم که صحت داشته باشید و از گزند حوادث ناخوش در امان بوده و شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. در این برنامه با این مطالب در خدمت هستیم. داستان با عنوان پرواز شکسته از داستان پرداز معاصر معصومه کوثری.
سر چاش بود، پروانه آهسته از جایش برخاست و به سوی در رفت و از شکاف در بیرون را دید.
استاد ایوب یکی از هنرمندان سابقه دار افغانستان چشم از جهان بست.
استاد ایوب صدها آهنگ های میهنی و وطن دوستی را در رادیو افغانستان و تلویزیون ملی افغانستان ثبت دارند.
در اون مایه و ایزای ضرب المثل دستگل به آب دادن. چرا فرهنگ شهرنشینی را نمی پذیریم؟ بحث در این مورد.
فرهنگ شهرنشینی و مدنیت که نوع تکامل یافته زندگی اجتماعی است، با محدودیت های اجتماعی زیاد مواجه است.
پارچشیر با عنوان انتظار بهار از شاعر معاصر محمد اسحاق سنا.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذارید، مرا به دست غم روزگار بگذارید.
اختلال و استراب یک بحث روانی.
علائم اصلی استراب اجتماعی یا هراس اجتماعی ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود.
مناسبات زن و شوهر، بود از مسائل خانوادگی.
یکی از مهمترین عوامل اختلاف بین زن و شوهر این است که یکی یا هر دو خوبی های مرد و زن دیگری را براخه هم بکشند.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید با اولین قسمت برنامه حاضر. در این هفته داستان داریم با عنوان پرواز شکسته از داستان پرداز معاصر معصومه کوثری. داستان پرواز شکسته معصومه کوثری تفاوت‌های اجتماعی برخواسته از رسم و نامتوازن بودن حقوق در بین پسر و دختر در خانواده و کشمکش‌ها میان این دو بحث شده است. این داستان را به صدای داستان پرداز معاصر خالد نویسا می‌شنویم.
سر چاش بود، پروانه آهسته از جایش برخاست و به سوی در رفت و از شکاف در بیرون را دید. مبارک تیز تیز کار میکرد، کاغذهای رنگه قیچی شده را سرش زده روی گودی پران میچسباند. پروانه بیرون شد و پیش مبارک ایستاد. مبارک گفت: برو برو از اینجا دور شو. پروانه با حسرت سیل میکرد، پشت بهانه میگشت تا دل مبارک را به دست آورد و با او بالای بام برود. اما مبارک گفت: اگه نروی میزنمت. برو دیگه. پروانه گفت: مبارک جان، بان یک بار بازی کنم، فقط یک بار. مبارک گفت: نه تو نمیتونی، خرابش میکنی، از خودم است، برو. پروانه گفت: مگن چی میشه، خونمی خورمش، فقط یک کم بازی میکنم، باز میرم، فقط همین امروز. خیر است. مبارک تار شیشه زده گودی پران را دور چرخه پیچاند و پایلوچ از راه زینه بالا رفت. پروانه از پشتش خیز کرد. مبارک با وی جنگ کرد: برو، مگم نمیفهمی، اگر نروی با پدر میگویم. پروانه گفت: مام با پدر میگم که تو همراه بچه ها جنگ کردی و بچه ها را دو زدی. مبارک گفت: برو برو، بگو کیره میترسانی، تو دختر هستی، سایکو بالای بام هیچ دختر نیست. پروانه ناامید شد و روی آخرین چوب راه زینه نشست. آفتاب برویش میتابید و چند دانه عرق درون موهای ماشین کردهش برق میزد. چشمهایش پر اشک شدند و بغض گلویش را فشار داد. اگر نمیتوانست کودی پران بازی کند و مثل بچه ها روی بام بدود، پس چی رقم بچه میشد وقتی موهایش را به زور ماشین کرده بودند و کالای خرد شده مبارک را به جانش کرده بودند. آنگاه همگی خندیده بودند و هیچ کس نگفته بود تو بچه هستی. ولی اگر نشان میداد که گودی پران بازی میتواند و گودیش بالاتر از گودی مبارک میرفت و همگی میدیدند، باور میکردند که او هم مثل مبارک بچه است. اما مبارک نازدانه رفیق نداشت که همراهش گودی را هوا کند. مثل همیشه پروانه را صدا کرد. پروانه خوش شد که وقت یافته حداقل به بام براید. رفت و از دو گوشه گودی گرفت و بعد پس رفت تا جایی که مبارک گفت بس. بعد پروانه دستهایش را بالا برد و گودی را گوشتی گرفت. مبارک به تندی تارش را کشید. تار گودی به تندی از چرخه جدا می شد و گودی بالا و بالاتر می رفت. پروانه دلش آتش گرفت. اگر گودی ما می شدی، گودی پران ما از همه گودی ها بالاتر می بردمت. مبارک چرخه را گرفت و به سوی لب بام رفت. پایش پیش نمی رفت. بچه ها با هیجان زیاد بازی می کردند و آسمان پر بود از گودی پران های خرد و کلان و گودی های رنگه. پروانه لب بام ایستاد و طرف گودی ها سیل کرد. به خیالش آمد که ستاره ها در روز برآمدند. یکی از ستاره ها پایین می آمد، یکی از گودی پران ها پایین می آمد، می چرخید و به هر سو دور می خورد و پایین و پایین تر می آمد. بالاخره تارش به سیم برق گیر کرد و کنده شد. گودی پران به سوی خانه پروانه می آمد. پروانه چشمهایش درخشیدند و تمام تنش از شادی لرزید. اگر پایین تر می شد دست پروانه به تارش بند می شد و اگر هم می رفت به خرابه پشت خانه می افتاد. پروانه دستش را دراز کرد. تار گودی پران نزدیک انگشت های دستش بود. سر پنجه پا ایستاد و بعد از پشت گودی خیز زد. فقط می دید با گودی پران خودش یک کمی راه مانده که باید بیشتر خیز می کرد. تار گودی به انگشتش بند شد. گودی کلان بود. از گودی مبارک هم خوبتر بود، ولی گودی به سوی خرابه رفت و پروانه هم. پروانه تار گودی به دستش از بام روی خاک ها افتاد. مثل گودی پران شده بود. گودی پرانی که تیر و بانسش شکسته بود و کاغذهایش به سنگ ها گیر کرده پاره شده بود.
داستانی بود با عنوان پرواز شکسته از داستان پرداز معاصر معصومه کوثری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
استاد ایوب یکی از هنرمندان سابقه دار افغانستان در 82 سالگی درگذشت. استاد ایوب در اثر بیماری روز سه شنبه پنجم اسد در ولایت ننگرهار چشم از جهان بست. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ضمن تحسین از کارنامه های او در عرصه موسیقی مرگش را ضایعه بزرگ خوانده است. صابر محمد سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
استاد ایوب صدها و آهنگ های میهنی و وطن دوستی را در رادیو افغانستان و تلویزیون ملی افغانستان ثبت دارند و همچنان اونا به خاطر وطن دوستی و میهن دوستی کوشش میکرد و آهنگ ها را میخواند.
استاد ایوب یکی از چهره های مشهور موسیقی حماسی پشتوی افغانستان بود که سالیان دراز در عرصه هنر فعالیت کرد و علاقمندان زیاد داشت. در پیام تسلیتی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ نشر شده آمده است که استاد ایوب بخش زیادی از زندگیش را از طریق هنر در خدمت به مردمش وقف کرد. با آواز شیرین، دلنشین و گیرایش آهنگ‌های حاوی پیام‌های مملو از عشق، عاطفه و دوستی سرایید و بر دلهای مردم نشاط آفرید. او در سرایش آهنگهایش از سبک ویژه استفاده می کرد و مورد علاقه مردم قرار می گرفت.
عالم زیست و زگار کا زد خونه جیگر خم عالم زیست و زگار کا زد خونه جیگر خم.
مرگ استاد ایوب در عرصه هنر موسیقی یک زاییه جبران ناپذیر است. از بارگاه خداوند متعال برای مرحوم استاد ایوب بهشت برین و به خانواده، علاقمندان و تمام هنرمندان کشور صبر و شکیبایی آرزو می کنیم. روانش شاد و یادش گرامی باد. یاد خیری بود از استاد ایوب، یکی از هنرمندان سابقه افغانستان که هفته قبل درگذشت.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شمار از ضرب المثل های کهن ما که از قرنها بدین سو سینه به سینه برای ما رسیده تا هنوز در جایگاه اصلی خود به کار نمی رود و هر کس و هر متکلم لهجه ها با تحریف ها و اضافات و کاستی ها آن را در گفتار خود شامل می سازند. از آن جمله است که می گویند باز کدام دست گل را به آب دادی، یعنی به گونه طنزی باز چی گل کاری کردی، یعنی خرابی کردی و یا نادرست را انجام دادی. و اما در موارد این را به گونه دیگر تعبیر می کنند که به طور قطع نادرست است، که گویا گل به آب دادن کار نیکی را انجام دادن، به کلی نادرست و نابجا. در فیسبوک دوست ما نور احمد بشر یادنوشته از استاد پرتو نادری را با عنوان فلسفه آب دادن گل که اصل حکایه وابسته به آن را نیست آورده اند نقل می کنیم، که خیلی جالب است برای آنان که تا هنوز از ریشه اصلی این ضرب المثل آگاهی کمتر دارند. و آن نوشته جناب پرتو نادری چنین است:
روزگاری مردی بود با شیطان دوستی استوار و دیرینه‌ای داشت. چون روز جشن عروسی فرزندش فرا رسید، شیطان را فرا خواند و گفت: میدانی که در میان ما دوستی دیرینه‌ای هست، با پاس این دوستی از تو خواهشی دارم. شیطان گفت: بفرمایید که دوست بزرگوار منی و هرچی بخواهی در خدمتم. مرد گفت: فردا جشن عروسی فرزندم است، از تو خواهشی دارم که در این جشن نیایی و مشکلی به بار نیاری. میخواهم این جشن با خوشی و شادمانی تمام به فرجام رسد. شیطان گفت: به چشم، من پای در جشن عروسی فرزند تو نگذارم. مرد جشن عروسی فرزند را در باغ بزرگی که داشت را اندازی کرد. از آن باغ جویبار بزرگی هم میگذشت. شیطان نمیدانست چه کند، در خود می پیچید که برود یا نرود. تاب نیاورد. چنان بود که به سوی باغ روان شد و دید که دروازه باغ را محکم بستن. رفت و کنار جویبار بزرگی که از باغ می گذشت نشست دلتنگ. گلهای رنگارنگی با خدا آورده بود. گلها را یگان یگان در آب رها می کرد. کودکان که آن همه گلهای زیبا و رنگارنگ را بروی آب در باغ دیدند، با غروری خیز برداشتند و خود را به جوی بار زدند و هر کدام تلاش می کردند تا گلی را به چنگ آورند. چنان بود که شماری در جوی بار غرق شدند و شماری را هم نیمه جان از آب بیرون کردند. جشن عروسی با ماتم بزرگی مبدل شد. جای ساز و سرود را صدای گریه و شیون فرا گرفت. روز دیگر مرد شیطان را دید، پرسید: مگر چنین بود پاس دوستی تو و قولی که به من دادی؟ چگونه به جشن عروسی آمدی و سبب مرگ این همه کودکان بیگناه شدی؟ شیطان گفت: به دوستی که با تو دارم سوگند است که من به باغ نیامده بودم. مرد گفت: پس این همه کودک چگونه خود را به آب زدن؟ شیطان گفت: من از این ماجرا چیزی نمی دانم، اما نتوانستم تحمل کنم که ساز و سرود جشن عروسی فرزند تو را نشنوم. چنان بود که آمدم و تنها در پشت باغ کنار جوی بار نشسته بودم و با پاس دوستیمون گلهای زیبایی را دست دسته بر جوی می انداختم و تمام. مرد گفت: خانه خراب، گل به آب دادن تو جان شماری کودکان را گرفت. این روایت از آن گفتم که این روزها بسیار میگویند که فلانی باز گل تازه‌ای به آب داد. آقای نادری می نویسد: در پشت این ضرب المثل این روایت وجود دارد. در کلیت در پشت هر مثلی یک چنین داستانک هایی وجود دارند. چنین است که گاهی مثلها را در جای مناسب آن به کار نمی برند. برای کاربرد دقیق مثلها باید داستانک هایی را که در پشت سر آنها وجود دارد بدانیم. گل به آب دادن مفهوم منفی دارد. آنانی که گل به آب می دهند نیت شیطانی دارند. به گفته مولانا: ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. با سپاس از پرتو نادری و نور احمد بشر.
در این مایه و طرز استفاده درست ضرب المثل دستگل به آب دادن را شنیدید. هر کشور و هر ملتی که امروزه در جغرافیای زمین جاگزین است، فرهنگ و قوانین به خصوص خود را دارد و این رهنمودها از جانب دولت‌ها وضع و سوی مردم عملی می‌شود. اما بسا دیده شده در کشورهایی که عوامل چون جنگ‌ها و ناامنی‌ها و سایر پدیده‌های غیر ضروری تحمیل شده و مردم با ناگزیری در شیوه عقب‌گرایی و ایستایی قرار داده شده باشند، مسئله انکشاف و پیشرفت در عرصه مختلف با تزلزل و رکود مواجه می شود و باشندگان آن مرز و بوم با نوع بی‌فرهنگی و خودکامگی رو می آورند که نه تنها فرهنگ شهرنشینی بلکه از فرهنگ های دینشینی و کلاسیک خود نیز فاصله می گیرند. از این جمله است پذیرش فرهنگ شهرنشینی در افغانستان که همکارم بحث در این زمینه را ارائه می کند.
فرهنگ در هر نوع از جامعه نشان دهنده شخصیت، هویت، رفتار و کردار را، آداب و مجموعه اخلاقیات و سایر کرکترهای اهالی آن است که به خاطر اجرا و رعایت قوانین و مقررات وضع می شود. فرهنگ شهرنشینی از جمله فرهنگ‌های کهن است و زمانی که جوامع بدوی وارد مراحل نوین شدند، قوانین و هنجارهای جدیدی را شکل دادند که از این میان مهمترین این تغییرات پذیرش نظم بود که در روابط اجتماعی افراد بروز نمود. نمود. برای اینکه افراد جامعه به طور منطقی و قانونمند زندگی کنند، به دنبال آن قانون، دولت و گسترش روابط اجتماعی شکل گرفت و به تدریج با گذشت زمان و بر حسب نیاز شهرها قوانین، مناسبات اجتماعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی نیز به وجود آمد و افرادی که از این قوانین سرپیچی می کردند از سوی مراجع قانونی تعقیب و مجازات شدند. فرهنگ شهرنشینی و مدنیت که نوع تکامل یافته زندگی اجتماعی است، با محدودیت‌های اجتماعی زیاد مواجه است. از یک سو مدیران و مسئولان شهری عهده‌دار تعلیم دائم زندگی شهری هستند و از سوی دیگر شهرنشینان مکلفند برای ادامه حیات مطلوب در شهر فرهنگ شهرنشینی را بیاموزند و فرزندان خود را با محدودیت‌های ناشی از این فرهنگ آشنا نمایند. البته بسیاری از الزامات زندگی شهری که جزء از فرهنگ شهرنشینی را تشکیل می‌دهد به صورت قانونی درآمده است، مانند ممنوعیت عبور وسایل نقلیه از چراغ سرخ، ممنوعیت صدمه به وسایل و اموال عمومی، ممنوعیت احداث بناهای مرتفعی که سبب آزار همسایه‌ها شود، موترهای ملی بس شکسته شدند و یا چمنهای استادیوم ها تخریب شده، پایه‌های تلفن و برق خشک‌گونند، بر روی درختان و دیوار و چوکی پارک ها عبارات به گونه یادگار نوشته شده است، زباله‌دانی ها چپه شده و شکستند. نه تنها کودکان بلکه بزرگان در تخریب اموال عمومی از یکدیگر سبقت گرفتند. اما این گونه هم دیده شده که اگر بخواهیم با دید نقدانه به بعضی از روابط حاکم بر جامعه کنونی نگاه بیندازیم، متاسفانه خواهیم دید حتی اگر کسی بخواهد آداب، رسوم و قوانین زندگی شهری و شهرنشینی را رعایت کند، با ناسازه‌ها و دید تمسخرآمیز فراوان روبرو می شود. مثلا با این جملات، برو بابا کدام قانون؟ به عبارت دیگر، آنهایی که مسئولیت پذیرند بیشتر در معرض خطر و آسیب قرار می گیرند و در نتیجه به سوی قانون گریزی حرکت می کنند. به گونه ای که فرار از قانون و ستیز با نظم و انضباط به یک ارزش و هنجار و رعایت اصول و آداب شهرنشینی به امر ضد ارزش و ناهنجاری ها تبدیل شده و بی مسئولیت اجتماعی رواج می یابد. و در توجیه این عمل همین بس است که اگر ما بگوییم چی کسی درست عمل می کند که ما عمل کنیم، این مسئله رای حل نخواهد داشت. انسان در حیرت میفتد چرا مردمی با هزاران سال تمدن و فرهنگ غنی این گونه قانون گریزی و نظم ستیزی را سر لوحه کار خود قرار دادند. شاید در این زمینه مقصر 100% مردم عام و شهروندان نباشند. جامعه شناسان ما از اینکه دولت مداران در طول سالهای گذشته به هنجارها و مناسبات اجتماعی نسبت به مسائل سیاسی کمتر پرداخته و اهمیت دادند انتقاد میکنند و معتقدند برقراری ارتباط مناسب بین شهروندان و دستگاه‌های اداره کننده لازمه داشتن جامعه و شهر سالم و شهروندان قانونمند است. و گفته جامعه شناسان، زندگی کنونی که بیشتر از نوع شهری است، نیاز به قوانین و ارتباطات خاصی دارد که هر گونه قصور، کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین موجب بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود و از فرد به فرد دیگر بالاخره به خانواده و همکاران در سطوح اداری انتقال می‌یابد. امنیت، احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان، مال، از حقوق انسان است. این ارزش انحصاری یکی از ضرورت‌های زندگی فردی و اجتماعی است. امنیت عمومی مبهم و پیچیده است. این مفهوم در سیر حیات خود دائما دچار تحول شده و از مفهوم به مفهوم دیگر تغییر یافته است. در کشور ما مردم با یک امیدواری به دولت جدید چشم امید دوختند. لذا برای مقابله با همچون ناملایمات، آن هم در عدم آگاهی مردم، باید قوانین و فرمانهای وضع و صادر شود که جامعه بخصوص مردم عوام را به نوع قانونمندداری تقریب و تکلیف نماید و پلانهای کاری تازه چون از توسعه روزافزون شهرها به صورت عمودی و افقی جلوگیری شود و از تشکیل شهرهای میلیونی و کلان امانت صورت گیرد. محلات شهری بازشناسایی شوند و ضمن تشکیل شوراهای محلی امکان مراوده و شناخت اهالی فراهم گردد. اماکن تفریحی، ورزشی و آموزشی برای پرنمودن اوقات فراغت ایجاد گردد. از ایجاد ساختمان‌های بلند منزل که سبب اشرافیت بر املاک مجاور و سلب حقوق همسایه‌ها گردد جلوگیری به عمل آید. برای تامین مسکن مناسب برای بی‌خانه‌ها در خارج از شهرها و آنسوی کمربندها شهرها و شهرک‌های جدید با جاده‌های عریض احداث و مشکل ترانسپورت شهری جدی گرفته شود و بالاخره به آگاهی دهی برای مردمی که چند دهه بی‌نظمی و قهقرا را سپری نمودند توجه اساسی مبذول شود تا در درازمدت خود مردم با درک فرهنگ شهرنشینی چون سایر کشورهای انکشاف یافته درک خاص خود را دریابند و با دولت و ادارات مربوط همکار شوند. اما نشود که باز هم چون گذشته ها تنها غاصبان و زورگویان و آنهایی که زمان فرهنگ دهنشینی را صادقانه مراعات نمی کردند امروز بیشتر از این چنگ به فرهنگ شهرنشینی بزنند. خیر، با امید آن روزهایی که مردم کشور ما نیز قانون را از صفحات آن بیرون و با برداشت‌های درست در عملی سازی آن اقدام صادقانه نمایند. این بحث را نیز مختصر می سازیم.
بحثی بود پیرامون فرهنگ شهرنشینی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم با عنوان انتظار بهار از شاعر معاصر محمد اسحاق ثنا که همکار ما آن را دکلمه می کند.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذارید، مرا به دست غم روزگار بگذارید. اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار، مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه ام ترانه شاد، مرا برنج خودم بار بار بگذارید. دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک‌های خدای، مرا به جاده پر بیروبار بگذارید. مرا به غربت اگر جان شد زتن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، سنا مگر که ببیند بهار
بگذاری. پارچه شعری بود با عنوان در انتظار بهار از شاعر معاصر محمد اسحاق ثنا. همه ما وقت قرار است برای اولین بار در جمع بزرگ صحبت کنیم یا اینکه در حضور افرادی که قضاوتشان برای ما اهمیت دارد سخنرانی نماییم دچار دلهره و استراب می شویم. این مسئله کاملا طبیعی است، اما اگر استراب به حد باشد که مانع بسیاری از فعالیت‌های خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی ما شود، آن وقت باید به این مسئله فکر کنیم که آیا براستی این حالت طبیعی است؟ این بحث روانی مهم که شماره از ژورنالیستان ما بخصوص آنهایی که علاقمند بخش سخنرانی در محافلند بیشتر به این چالش روبرو اند. این بحث را همکارم برایتان تقدیم می کند.
اختلال یا استراب اجتماعی چیست؟ متعلم و یا محصلی که از ترس قضاوت استاد یا همسنفانش هرگز در صنف صحبت نمی کند، معلمی که هنگام رفتن به صنف به خاطر اضطراب شدید نمی تواند در حوزه درس حضور پیدا کند، افرادی که به خاطر اضطراب شدید نمی توانند در جامعه حضور یابند و از هر گونه تعامل اجتناب می کنند، آیا می توانند این حالت را ناشی از یک کمرویی ساده تلقی کنند؟ جواب این پرسش ها و این که اضطراب اجتماعی چگونه و چرا ایجاد می شود و چی رای حل برای آن وجود دارد را در این مطلب خواهید یافت. اضطراب اجتماعی چگونه تشخیص داده می شود؟ علائم اصلی اضطراب اجتماعی یا حراس اجتماعی ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود، مثل محاوره با افراد دیگر یا تحت نظر قرار گرفتن را، مانند در معرض دید قرار گرفتن هنگام غذا خوردن در رستوران، و فرد از این که به خاطر نشان دادن اضطرابش رفتار را بروز دهد که باعث قضاوت منفی دیگران شود می ترسد. افراد مبتلا ممکن است فعالانه از این موقعیت ها اجتناب کنند. چه عوامل باعث ایجاد اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود؟ این افراد هنگام تعاملات اجتماعی از این می ترسند که کاری انجام دهند یا علائم اضطرابیشان را به گونه بروز دهند که باعث قضاوت منفی دیگران شوند یا مورد تمسخر واقع شده و طرد شوند و مورد اهانت قرار گیرند. و این ترس و اضطراب به صورت قابل توجه بیشتر از آن چیزی است که از موقعیت اجتماعی مذکور و زمینه فرهنگی و اجتماعی فرد انتظار می رود. اختلال یا اضطراب اجتماعی با خجالتی بودن چی تفاوتی دارد؟ گرچه برخی بر این عقیدند که خجالتی بودن ممکن است با اضطراب اجتماعی همراه باشد، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فقط 12% از نوجوانان خجالتی معیارهای اضطراب اجتماعی را دارند. از طرف حدود 70% از نوجوانان مبتلا به اشتباه خود را به صورت خجالتی می‌شناسند. ولی افرادی که اضطراب اجتماعی دارند، احساس منفیشان حتی پس از یک رابطه اجتماعی نرمال باز هم باقی می‌ماند. کدام موقعیت ها می توانند بیشترین ترس و اضطراب را ایجاد کنند؟ در مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده، بیشترین موقعیت هایی که می توانستند ترس را به وجود آورند به این شکل مشخص شدند: صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشنا یا بیگانه، پاسخ دادن به سوالات در صنف، صحبت کردن در مقابل بزرگترها و افراد مهم و گزارش دادن شفاهی یا بلند خواندن مطلبی. مطالعه ها نشان دادند که اضطراب اجتماعی در نوجوانی مسیر همواری را برای ابتلا به اختلالات سوی مصرف مواد در بزرگسالی فراهم می کند. این امکان وجود دارد که افراد مبتلا در چرخه معیوبی بیفتند که در آن از نوشیدن الکل و سایر مواد مخدر برای آسان‌تر شدن تعاملات اجتماعی استفاده کنند و از طرف دیگر مواد مخدر را برای ادامه مراودات اجتماعیشان ادامه داده و به آن وابسته شوند. این مشکل همانند دیگر اختلالات اضطرابی باعث مختلف شدن زندگی و شغل فرد و ازدواج متزلزل و در کل کیفیت بسیار پایین زندگی او می شود. ناکامی در تحصیل به همراه دوره‌های نامطلوب زندگی و عواقب اجتماعی نامناسب باعث وابستگی بیشتر فرد به خانواده اولیه و آموزش کمتر و اجبار برای ورود به کار می شود و فرد نهایتاً سربار سیستم صحی روان خواهد شد. چاره کار چیست؟ هم روان درمانی و هم دارو درمانی در درمان این اختلال مفید واقع می شوند. اکثر دکتران روانی بر این عقیدند که استفاده از دارو و روان درمانی در کنار هم از هر یک به تنهایی مؤثر تر است. با چالش کشیدن این افکار منفی چی به کمک درمانگر و چی به صورت شخصی راه مؤثر برای عقب راندن این بیماری و کاهش اثرات آن است. بهتر است که فرد از قدم‌های کوچک شروع کند و کم کم این قدم‌های کوچک را به گام‌های بزرگ تبدیل کند، یعنی اول موقعیت اجتماعی را انتخاب کند که از آن ترس کمتری دارد و رفته رفته روی به شرایط سخت‌تر بیاورد. اضطراب اجتماعی کودکان و بزرگسالان چی تفاوتی دارد؟ از آنجایی که کودکان معمولاً در برابر بزرگسالان و خصوص بزرگسالانی که نگران قضاوتشان هستند مضطرب میشوند، یکی از معیارهایی که در کودکان به ما کمک میکند که اختلال را تشخیص دهیم این است که در کودکان مبتلا این ترس فقط در برابر بزرگترها بروز نمیکند، بلکه در موقعیتهایی که همسالان و همتایان کودکشان هستند نیز بروز میکند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بحث روانی هفته را در مورد اختلال و اضطراب شنیدید. آگاهان مسائل خانواده به این باورند که برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگی زناشویی، ارتباط سالم و سازنده میان زن و مرد نیاز اصلی است. اما در بعض موارد در ارتباطات زناشویی موانع بشری را قرار می گیرد که البته رفع آنها تنها به خود همسران بستگی دارد و کاملا دو طرف است. در کشور چون افغانستان که قانون مدنی و سایر قوانین مربوط خانواده و فامیل که اصلاً به ارزش و به زعم شمار از بزرگان خانواده در دهات و قریه ها مغایر اساسات عرف است، تطبیق عملی همگانی ندارد. لذا زن و شوهر که اساس فامیل را تشکیل می دهند، خود به استحکام شیرازه حیات بپردازند تا زندگی شیرین داشته باشند. اما این کار رعایت شماری از مسائل را ایجاب می کند که همکارم با بررسی تا حدود با تفصیل به آن پرداخته است. امیدوارم دو عضو فامیل یعنی زن و شوهر با حوصله‌مندی آن را بشنوند.
اوصاف ناشایست زن و شوهر که به خشونت و حتی طلاق می انجامد عوامل متعددی دارد که ترک آن به ادامه حیات نسبتاً متعادل کمک خوبی خواهد کرد. سخنان فتنه انگیز. یکی از مهمترین عوامل اختلاف بین زن و شوهر این است که یکی یا هر دو خوبی های مرد و زن دیگری را به رخ هم بکشند. این گونه مقایسه های نابجا فتنه انگیزی بزرگی را در زندگی ایجاد خواهد کرد و جز تلخی و سردی کانون خانواده نتیجه بدنبال نخواهد داشت. تعصب و بی‌اعتمادی گاهی در اثر عوامل مختلفی از قبیل علاقه افراطی و یا بدبینی ممکن است زن یا مرد نسبت به هم حساسیت بیمورد پیدا کنند، به طور که در حفظ و پاکدامنی هم دچار وسواس و سختگیری بیجا شوند. این گونه رفتارها و کنترل‌های افراطی زمینه روانی را برای سقوط انسان به سمت فساد و بی‌قیدی فراهم می‌کند. تاش رویی. درست است که کس ناراحتی و خستگی روحی دارد، ناخودآگاه آثار آن در چهره اش نمودار می شود. انتقال ناراحتی مسائل برون از منزل به همسر و یا بالعکس در ارتباط همسران مانع بزرگ در حفظ آرامش و سکون خانواده خواهد بود. ناسزاگویی. این عمل اگر برای ارتباط بیگانه شایسته نباشد، در مورد زن و شوهر به مراتب ناشایست تر است، زیرا آنها می خواهند عمری با صمیمیت در کنار هم زندگی کنند. در ارتباط زناشویی اگر گاهی کدورت پیش آمد، نباید با کلمات تند و ناشایست بر آتش قهر آن دامن زد. باید مواظب بود که سخنی از دهن پریده نشود که بعداً موجب خجالت و شرمساری از طرف مقابل گردد. اهانت. آزار زبان بدترین آزار هاست. زن و شوهر در سایه ازدواج از ارتباط پیوسته برخوردار می شوند و لذا برای حفظ حرمت باید کاملا مواظب باشند که مبادا جملگی از زبان جاری شود که باعث آزار دیگری شود. سرزنش، تهمت، دشنام و شمامت هر کدام موجب آزار دیگری می گردد. خودخواهی. گاهی خودخواهی و خود بدتربینی اختلافات بزرگ و موانع سختی را در ارتباط با همسر ایجاد می کند. گاه مرد می خواهد بزرگی و تسلط خود را بر زن ثابت کند،
گاهنی زن به واسطه ی جمال هنر حیات در خانواده که پدر را بر رخ شوهر می کشد و یا به دلیل هر برتری دیگری که در خود احساس می کند. ریشه این رفتار هم صفت غرور در روح اوست. در هر صورت روابط زناشویی سالم و اسلامی به هیچ وجه در فضای غرور ممکن نخواهد بود. چشم و همچشمی برخلاف آنچه در تفکر عرف جا افتاده است، این مسئله هم از جانب زن و هم از سوی مرد پیش می آید که از نظر اسلام مردود است. تنها نتیجه این اخلاق ایجاد اختلافات زناشویی است. لجاجت یکی دیگر از شاخه های منیت لجاجت است. خطر این رذیله به حد بزرگ است که می تواند اساس زندگی را مختل کند. کسانی که اگر حق را ببینند زیر بار آن نمی روند، حاضرند سنگ به سر آنان بیاید. از جمله چیزهایی که نمی گذارد همسران بر دل هم حکومت کنند لجاجت است. اگر در شرایط قرار می گیرید که نمی توانید از نظر خود کوتاه بیایید، برای درمان مسئله خود را وادار به رفتار خلاف آن کنید. توقعات بیجا. زندگی یا زناشویی میدان مشترک کمال زن و مرد محسوب می شود. بنابراین برای داشتن آرامش و رضایت زندگی باید میزان خواسته ها و انتظارات زن و مرد از هم متناسب با قدرت و توان طرف مقابل باشد. در غیر این صورت فشارهای روانی بر زندگی حاکم می شود و روابط خانواده دچار اختلال می گردد. مثلا خریدهای تکراری آنچه دارید. به خاطر مود که نوع بی‌اعتنایی و پسنداز و آینده نگری است که عواقب خطرناک آن در کهولت ظاهر می شود. طبع انسان طوری است که وقت در نعمت باشد سپاسگزاری نمی کنند و هنگام مصیبت و سختی صبر و شکیبایی را از دست می دهد. این صفت اخلاقی ناپسند در محیط خانواده نیز بروز می کند و می تواند از روی هر کدام، یعنی زن یا مرد، آشکار شود. به گونه یکی از زحمات و محبتهای طرف مقابل را درک نکرده و یا برای آن اهمیت قائل نشود. این برخورد به مرور زمان اختلال شدیدی در روابط همسران ایجاد می کند. سوء تفاهم در سخن گفتن باید روشی را در پیش گرفت که از بروز سوء تفاهم جلوگیری شود. چه بسا اتفاق می افتد که گفته ها یا شنیده ها همخوانی ندارد. چیزی که می گوییم غیر از چیز است که طرف مقابل از آن می فهمد. این افراد از خوشبینی بی بهرند و حفظ روابط با آنها بسیار دشوار است. برخی روانشناسان عامل اصلی اختلافات زناشویی را سوی تفاهم می‌دانند. آنها معتقدند ریشه اصلی مشکلات زناشویی این است که دو طرف به درستی به مقاصد حقیقی هم پی نمی‌برند. خشم و عدم کنترل آن. تردیدی نیست که خشم و عصبانیت در سلامت جسمی و روحی انسان آثار بسیار ویرانگر دارد و بیماری‌های مهم را به دنبال می‌آورد. از محبوبیت و صمیمیت انسان می‌کاهد. گر یکی از زوجین فرد عصبی است، طرف دیگر باید بکوشد با درک موقعیت از تحریک عصبانیت او خودداری کند و با سکوت و خیشتنداری او را در کنترل هیجان عصبی خیش یاری رساند. بعد از فروکش کردن خشم میتوان در یک فرصت مناسب با همسر خود به گفتگو پرداخت. زندگی دیگران را براخ همسر کشیدن. برخی همسران پیوسته زندگی دیگران را براخ همسر میکشند و با این وسیله او را تحقیر میکنند. زن و شوهر موظفند برای حفظ روابط صمیمانه و مهرامیز یک بار برای همیشه دست از مقایسه های ویرانگر بردارند و از این بیخبر نباشند که داشته هایشان را شماری از مردم دیگر ندارند و بدانند که هر سبی حد برش یا حرام است. در حقیقت این گونه رفتارها از ضعف‌های شخصیتی دو طرف حکایت می کند و نشان می دهد که این قبیل افراد هنوز به رشد و بلوغ فکری و روحی لازم نرسیده و راه و رسم زندگی مشترک را نیاموختند. بیان گلایه ها بعضی افراد تا سر صحبت باز می شود حتما چند گلایه و انتقاد درستین دارند که طرف مقابل را با طرح آنها آزار می دهند. در بیان گلایه ها باید موقع شناس بود، زمانی که مرد خسته و آزرده از راه می رسد یا زن به کار ظریف مشغول است، زمان مناسبی برای بیان ناراحتی یا شکایت نیست. جر و بحث یکی از مسائل اساسی در حفظ ارتباط، پرهیز از جر و بحث و جدال‌های تند بر سر مسائل گوناگون و گاه کم اهمیت است. این گونه بحث‌ها آثار مخرب بر روابط انسانی بر جای می‌گذارد و موجب دور شدن از هم و دلخوری و رنجش خاطر همسران می‌گردد. اغلب زن یا شوهر نظری را ابراز می‌کند و با پافشاری قصد تحمیل آن را به دیگری دارد. طرف مقابل هم برای فرار از این تحمیل با تمام وجود در برابر آن موضع‌گیری می‌کند. اینجاست که دامنه ی حمله و دفاع گسترده تر می شود و کار به مشاجره لفظی می کشد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.